صنعتی شدن هم با برندها معنی پیدا میکنه، با شرکت‌های قدرتمندی که شناسنامه دار هستن و میتونن خودشون رو معرفی بکنن. اصلا در همین شرایطی که ما ارز نداریم، دارو با مشکل وارد میشه و واردات خیلی از کالاهای اساسی با مشکل مواجهه، سیاست گذار ما خیلی علاقه داره که راه واردات رو باز کنه. با اینکه میدونه ارز نداره، بانک مرکزی میگه ما تو تامین ارز مشکل داریم، ولی اون جنبه پوپولیستی که غالب بر حاکمیت به نظر من جمهوری اسلامی و سیاست گذار، تمام تلاشش رو داره میکنه که یه جوری راه واردات رو باز کنه. و من اسم اینو نمیذارم ملی گرایی اقتصادی. به نظرم از سال 41 تا 47 ما یه دوره جایگزینی واردات جدی داشتیم که برندهای ناماشنا و خوشنامی که الان هم اسماشون یادمونه اونجا به وجود میان، یا به وجود میان یا خیلی توسعه پیدا میکنن. پارس الکتری، کفش ملی، کفش بلا و حالا خیلی از این برندهای
غذایی،
ارج، آزمایش، اینها همه ایران ناسیونال که آخریش بوده سال 46-7، اینا به وجود میاد. و سال 50 شما از سال 50 دوباره میبینید که اینا دارن تضعیف میشن، یا این در واقع چایبولهای ایرانی میرن سراغ بانکداری و یک کمی نامتمرکز میشه و به هم میرزه سیستم. بعدش میشه جنگ، دوران انقلاب و جنگ. یعنی از سال 50 به نظرم عقبگرد شروع میشه که با انقلاب و مصادره اون طبقه صنعتی و اون برندها خیلی تضعیف میشن، اگر نگیم که کامل از بین میرن. و دهه 80 دوران آقای احمدی نژاد، شما 45,000 تومانی که میداد 45 دلار بود دیگه، و شما الان 45 دلار چقدره؟ و این قدرت خرید بالا خیلی خوبه، رفاه میاره، ولی اگر از بهره‌وری صنایع شما جا مونده باشه باعث صنعتی زدایی میشه، چون کالاهای داخلی نمیتونن رقابت بکنن با کالاهای خارجی.
این قسمت 131 پادکست دغدغه ایرانه که در اسفند 1403 منتشر میشه. ضبط این قسمت از پادکست بیش از یک سال قبل در دیماه 1402 انجام شد. خودم انتظار داشتم وقتی در ادامه فصل هفتم به چین مدرن و نقش دولت در توسعه چین رسیدیم، این قسمت رو پخش کنیم. اما در این بین اتفاق جالبی رخ داد. چند هفته قبل گفتگویی با یکی از متخصصان صنعت برق ضبط کردیم که نگاهی متفاوت به مشکلات پیش آمده در برق ایران داشت و عمیقاً مرتبط بود با محتوایی که در این گفتگو میشنوید. اینجا بود که تصمیم گرفتیم گفتگویی رو که در این قسمت میشنوید همین الان منتشر بکنیم. بنابراین از نظر خودم این قسمت هم به محتوایی مهم در اندیشه توسعه اشاره میکنه و هم مقدمه‌ای بر قسمت اختصاصی تحلیل صنعت برق ایران که انشالله در شماره 132 منتشر خواهد شد. برای اونها که شنونده پادکست ما از اول تا به امروز بودن توضیح بدم که این قسمت رو میتونید در ادامه همه محتوایی بدونید که ما درباره نقش دولت در توسعه ارائه کردیم. به طور مشخص قسمت‌هایی که درباره کتاب معمای فراوانی، قسمت‌های 3 تا 5، کتاب نظم و زوال سیاسی، قسمت‌های 6 تا 11 و کتاب توسعه یا چپاول، قسمت‌های 70 و 74 تا 78 داشتیم، به همین بحثی ارتباط دارن که در این قسمت میشنوید. توضیحات قابل توجهی هم درباره این گفتگو و نسبتش با جهان امروز و ایران امروز هست که بعد از پایان گفتگو در بخش جمع‌بندی خدمتتون ارائه خواهم کرد. یه روزی در اردیبهشت سال 1370 در حوالی شهر ری در یک کارگاه 60 متری یه میکسر فقط یه تونی تولید چسب رو شروع کرد. خیلی کم پیش میاد آدم به جایگاه چسب در زندگی فکر کنه، اما از کیف و کفشتون گرفته تا قطعات خودرو، از مبلمان تا کفپوشا، از شیرازه کتابا تا وسایل برقی خانگی، همه به چسب نیاز دارن. چسب سینا تولید رو با اون میکسر کوچیک یتونی شروع کرد و میخواست ماده ضروری برای تولیدات صنعتی رو در ایران فراهم کنه. شرکت چسب سینا میخواست چسب برای تولید محصولات مختلف، اشتغال برای صدها کارگر، مهندس و پژوهشگر صنعتی خلق کنه و موفق هم شد. حالا ظرفیت تولیدش به 100 هزار تن در سال رسیده و برای مصارف عمومی و صنعتی چسب تولید میکنه. چسب سینا به کشورهای همسایه و آسیای میانه هم صادرات داره. خودشون معتقدن اگه شرایط اقتصادی و سیاسی مساعدتر بود الان جایگاه بهتری در صنعت چسب ایران و جهان داشتن. اما همین الان هم با تولید انواع چسب‌های نواری، مایع و اسپری چسب در خدمت جامعه و صنعت ایران هستند. لینک دسترسی به سایت صنایع چسب سینا رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. کسی که در جریان مباحثات مربوط به توسعه و اقتصاد ایران باشه با دو اردوگاه بسیار آشناست. اردوگاه کسانی که از مداخله دولت در اقتصاد حمایت میکنن و البته این کلمه مداخله خودش بسیار مبهم هست، درباره حدودش، درباره کیفیتش، درباره عرصه‌های مداخله، همه اینا مناقشه برانگیزن. و در مقابل کسانی هستند که رایج است بهشون گفته می شود بازار آزادی یا طرفداران بازار آزاد و دنبال مداخله دولت در اقتصاد نیستن و بیشتر تلاش میکنن برای اینکه این مداخله دولت رو کاهش بدن. من امروز میزبان برزین جعفرتاش هستم. برزین جعفرتاش دکترای مدیریت داره و سالیانی هست که درباره سیاست صنعتی کار میکنه و اتفاقا کاری که داره انجام میده با این بحث مداخله کردن یا مداخله نکردن دولت در اقتصاد مرتبطه و او به طور مشخص بر یک عرصه خاصیش یعنی سیاست صنعتی متمرکز هست. از خودش میخوام که اولا توضیح بده که چگونه به سیاست صنعتی رسیده، از چه مسیری رو در دانشگاه طی کرده و چگونه شده که الان بحث سیاست صنعتی رو دنبال میکنه و به تبع اون هم بحث رو پیش خواهیم برد و بهش میپردازیم. خیلی ممنون و پیشاپیش تشکر میکنم که قبول کردی بیای در پادکست و درباره سیاست صنعتی گفتگو کنیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگانتون، امیدوارم که بحث خوبی باشه. خدمتتون عرض کنم داستان من با علاقه من در واقع به سیاست صنعتی و به صورت کلانتر نقش دولت در توسعه اقتصادی تقریبا از ترم دوم دکترا شروع شد که فکر میکنم سال 93 یا 94 بوده باشه، با درس اقتصاد توسعه‌ای که با دکتر خوش‌چهره داشتم و اونجا یک سری تئوری‌های در واقع اقتصاد توسعه رو با هم مرور کردیم. از اون موقع علاقه من شدم و بعدش موضوع تز و پروپوزال نویسی پیش اومدش که بحث سیاست صنعتی رو دنبال میکردم. بحث سیاست صنعتی صنعت خودرو رو به عنوان موضوع انتخاب کردم و اونجا مکاتبه کردم با اساتید حالا مطرح حوزه سیاست صنعتی و با لوریز سن گفتش که بیا اینجا، امکاناتش هست. و وقتی وارد شدم، چون اونجا دانشکده روسکیلد کلن یه دانشکده هترودوکسیش حساب میشه، کلیتش، و اونجا رشته مطالعات توسعه داشتن، development studies، و اساتیدی که اونجا بودن عمدتا اساتید هترودوکس اقتصاد بودن و من دیدم که اونجا، حالا خیلی نمیخوام اسم بندازم این وسط که مخاطبان حالا عام یه کمی سختشون بشه، ولی تو سطح کلان یه 4-5 تا استاد هستن تو حوزه سیاست صنعتی و توسعه صنعتی خیلی مطرح هستن. اینجا من دیدم که این اساتید دارن یا شاگردای اون اساتید بزرگ هستن یا دارن اون تئوریا رو در واقع ادامه میدن. یعنی رفتم یهو تو یه جمعی که در واقع خیلی متمرکز بودن روی مباحث. خلاصه 6 ماه اونجا بودم و حالا قبلش هم رفته بودم دانشگاه بیجینگ یه دوره آقای جاستین لین، اگر احتمالا بشناسید، اقتصاددان ارشد بانک جهانی بودش که جدا میشه و مرکز اقتصاد ساختارگرایی جدید رو توی بیجینگ را میندازه و اونجا باز مباحث مداخله گرایی و نقش دولت در توسعه اقتصادی رو خیلی پروموت میکنه. خلاصه همه این مباحث، این تجربیات جمع شدش که من برگشتم تزم و دفاع کردم سال 99 و همون موقع مرکز پژوهش و گزارش مینوشتم، ادبیات سیاست صنعتی، ادبیات توسعه صنعتی، تا امروز که حالا به تازگی هم سایت صدای تولید رو انداختیم که هم اخبار هم تحلیل هم سعی میکنیم ادبیات توسعه صنعتی و این ادبیات رو ترویج بدیم.
قبل از اینکه بریم سراغ بحث بعدی، گفتی که اونجا دانشکده هترودوکسی بود.
بله.
برای شنونده پادکست ابهامی پیش نیاد، این هترودوکس رو یک مختصری بگو.
هترودوکس از جنبه اقتصادی میشه یک کمی دگراندیش و غیر جریان اصلی، ولی کلیت اون دانشکده از فرم تا محتواش یه حالت، حالا اصطلاحاً خودشون میگن سوسیالیستی داشت، یعنی فضاها خیلی باز، روابط خیلی غیر رسمی بین اساتید، فضاهای کلاس، فضاهای باز و غیر رسمی، رشته ها و محتوای رشته ها محتوای مینستریمی نبود. مثلا اونجا درس انقلاب داشتن، نمیدونم یه سری دروس متفاوتی اونجا برگزار میشد واسه هم. و اون یه سنت چپ در واقع تو اون دانشکده خیلی، مثلا سامر اسکولشون نقد سرمایه داری بود، مثلا یه همچین فضایی رو داشتن و این رشته مطالعات توسعه و یه رشته دیگه هم داشتن، توسعه بین الملل، اینترنشنال دیولوپمنت. اساتیدی که یکم در واقع غیر جریان اصلی بودن اونجا دیگه جمع شده بودن در واقع اون مبحث رو پیش میبرد.
برگردیم به بحث اصلیمون، این داستان مداخله دولت و مداخله برای توسعه صنعتی و اینکه دولت یک سیاست صنعتی رو پیش ببره برای شما از کجا شروع میشه، تعریف میشه؟ حالا میتونی از تعریف سیاست صنعتی شروع بکنی یا نگاه تو به آغاز این بحث بگی، یعنی در اقتصاد این مناقشه بین آنهایی که دنبال مداخله دولت در اقتصادن و اونهایی که مداخله دولت رو نمیپسندن و مشهورن به بازار آزاد، برای برزین جعفرتاش از کجا شروع میشه؟
به نظرم خوب از مثالی که هاجون چانگ میزنه استفاده بکنیم و اون اینه که بنگاه‌های شما و اقتصاد شما توان رقابت در بازار جهانی رو نداره، تازه اومده و داره یاد میگیره و برای اینکه تیم محلات کودک شما بتونه با تیم بزرگسال انگلیس و آلمان بازی بکنه، فوتبال بازی بکنه، دولت باید بیاد و زمین رو به نفع تیم محلات شما که تازه داره فوتبال بازی کردن رو یاد میگیره کج بکنه. و در واقع سیاست صنعتی یک سری مداخلاتیه که فارغ از این که شرایط چیه و این عقب موندگی صنعتی که در شما وجود داره، با این حال اون رو سودآور بکنه و باعث بشه اون بنگاه داخلی فرصت در واقع توسعه، سودآوری و سرمایه گذاری برای این که اون شکاف خودش با اون کشورهای پیشرفته و اون بنگاه‌های پیشرفته اون شکاف رو پر بکنه، اون فرصت مهیا بشه. در واقع دولت از جنبه‌های مختلف، حالا نکتهش اینه که اشکال مختلف میگیره این مداخله، یعنی همیشه به شکل مثلا حمایت تعرفه‌ای نیست در همه مکانها و در همه زمانها. مهم اینه که این زمین به گونه ای کج بشه که شما در واقع بنگاه‌های داخلی شما بتونن کم کم برسن به بنگاه‌های پیشرو دنیا.
حالا چون این متکی به چانگ ارجاع کردی، خب چانگ کره‌ایه و او تجربه کره رو مبنا قرار میده، خیلی روز زمینش این میشه که وقتی کره در 1961 بعد از کودتا صنعتی شدن رو خواست شروع بکنه، مشخصا بعد از 1964 زمین کج بود دیگه، کره‌ای ها پایین بودن و زمین آلمان و انگلیس و فرانسه و آمریکا و اینا بالا بود. حالا کره‌ای ها اگه می‌خواستن تو صنعت کشتی سازی، تو پتروشیمی، توی صنعت الکترونیک جلو برن، رقیبای بزرگی داشتن و دولت کره یه کاری کرد که این زمین رو که کج بود تا حد ممکن صافش کنه، یعنی در عرصه بین المللی، یعنی بنگاه کره‌ای در موقعیت مزیت داری برای تولید قرار بگیره.
اگه بخوایم بگیم اینه که بازار آزاد یا قواعد یکسان همون زمین صاف است، ولی تیم ها تواناییشون نابرابره. یعنی تیم آلمان تیم بسیار قویه، بازار آزاد در واقع میادش این زمین رو صاف میکنه، میگه حالا شما رقابت بکنین با اصول یکسان، در صورتی که این تیم ها نابرابرن و اینجا دولت باید بیاد مداخله کنه، همون کاری که کره کرد. و کره تنها کشوری نیست که این کارو کرده، ما وقتی تاریخ رو میخونیم میبینیم کشورهای شرق آسیا از تایوان، کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، هنگ کنگ، همه اینها اون کشورهای ملقبن به ببرهای آسیا. تا قبلترش یه کمی بریم سنتی تر بخونیم، کشور کلاسیک میبینیم آلمان، آمریکا و خود انگلیس از ابزارهای برای حمایت از شرکت‌های ملی خودش استفاده کرده. اینم جالبه که آمریکا الان به عنوان رهبر در واقع بازار آزاد معرفی میشه، در صورتی که مهمترین استدلال حمایتگرایی استدلال صنایع نوزاده و اون استدلال، پدر این استدلال، الکساندر همیلتون، اولین خزانه دار آمریکا که در واقع اونجا کشتی‌های باری محصولات انگلیسی رو پس می‌زنه و یه حمایتگرایی محکمی برای آمریکا. و شما از لحاظ آماری هم ببینید، باز میانگین تعرفه آمریکا از همه کشورهای در واقع هم گروه خودش بالاتر بود، تا میانگین 40-50% تعرفه واردات داشت برای یک مدت نزدیک 70-80 ساله.
بنابراین بحث برای شما از تجربه شرق آسیا شروع نمیشه، یعنی از اون نقطه‌ای که هاجون چانگ درباره سیاست صنعتی حرف میزنه، یا حتی قبلتر از اون چالمرز جانسون یا رابرت وید و بقیه درباره سیاست صنعتی یا حمایت گرایی
هاجون چانگ یک کتابی داره، انداختن نوردبان. این عبارتیه که فردریک لیست، اقتصاددان آلمانی، تو کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی به کار برده و میگه کشورهای توسعه یافته، حالا اون موقع صنعتی شده انگلیس، میگه خیلی زرنگن، مثل آدمی میمونن که از یه جایی رفته بالا و برای اینکه بقیه بهشون نرسن اون نوردبان رو لگد میزنن. یعنی این عبارت هم برداشته شده از فردریک لیسته، که حالا واسه دوستانی که نمیدونن، لیست تقریبا جزو افراد اصلی مکتب تاریخی یا ملی‌گرایی اقتصادی با لیست شروع میشه. البته خود لیست میگه که من استدلال حمایت از صنایع نوزاد و از الکساندر همیلتون آمریکایی گرفتم.
پس ماجرا برمیگرده به
ابتدای صنعتی شدن.
وقتی در اون عصر حرف میزنیم، پس باید یه مناقشه وجود داشته باشه بین فردریک لیست طرفدار حمایتگرایی، پروتکشنیزم، و در عرصه اندیشه با بنیانگذار اندیشه بازار آزاد، یعنی اسمیت.
درست. من تاریخ اقتصاد رو اتفاقا خوب شد گفتین، دعوای جریان لیست و جریان آدام اسمیت میبینم و مناقشه اینها هم دقیقا روبروی هم بوده. یعنی لیست در رساله هاش جواب میده به آدام اسمیت و میگه آدام اسمیت در دفاعش از بازار آزاد آدم صادقی نیست، صداقت نداره، چون صنایع انگلیس توسعه یافته شدن و توان تسلط بر بازارهای جهانی رو دارن، حالا میادش از بازار آزاد دفاع میکنه و رقابت منصفانه، در صورتی که در این شرایط نمیشه رقابت منصفانه کرد، و اونجا در واقع خطاب مستقیم میده. و اینم حالا یه اصلاحی بشه، فردریک دنبال یک ساختن یک جامعه سوسیالیستی نبود، دنبال ساختن جامعه سرمایه‌داری صنعتی قوی‌تر ملی بود. یعنی هر کشوری در واقع بتونه یه جامعه صنعتی سرمایه‌داری قوی‌تری داشته باشه.
به این معنا شما دو تا اردوگاه اقتصادی اصلی رو نه چپ به معنای سوسیالیست های طرف مداخله بازار، مداخله دولت به شکل مارکسیستی، یعنی نفی مالکیت، نفی حقوق مالکیت و دولتی کردن، و راست به معنای بازار آزاد. بلکه شما مناقشه اصلی رو در اقتصاد مناقشه بر سر طرفداران بازار آزاد به روایت آدام اسمیتی که فردریک لیست اون رو ناصادق میدونه و لیستی میدونین که خواستار یک سرمایه‌داری صنعتی هست، ولی سرمایه‌داری صنعتی که توش نقش دولت خیلی بارزه و بارز ایفا میکنه نقشش رو برای رسیدن به یک صنعت ملی.
دقیقا همینطوره. یعنی ملی‌گرایی اقتصادی به نظرم خیلی اینجا پررنگه و ما باید در مورد این مسئله ملی‌گرایی اقتصادی خیلی صحبت بکنیم، چون ما تجربیاتش در داخل هم داریم.
خب بذار دو تا چیز رو با هم صحبت کنیم. یک، دوست دارم یه خلاصه از این موفقیت‌های ملی‌گرایی صنعتی رو که شما مرور کردی احتمالاً در رسالت تو چارچوب نظریت و در تجربیاتت یا در اون دانشگاه در دانمارک، اینو خیلی خلاصه تر بگیم و بعد بریم سراغ اون تجربه ملی‌گرایی صنعتی در ایران به روایت آقای برزین جعفرتاش.
مثالش که همین به تازگی هم داشتم میخوندم در مورد میتی ژاپن.
بله،
اقتصاددانایی که داخلش بودن به شدت ملی‌گرا بودن و ما این ملی‌گرایی رو با اون ناسیونالیسم، حالا خیلی همپوشانی داره ولی ملی‌گرایی تو اقتصاد یه سری معانی دیگه هم داره و ما به این جنبه اقتصادی ملی‌گرایی کمتر توجه میکنیم. وقتی بحث ملی‌گرایی میشه صرفا بحثای سیاسی بیشتر مد نظره، ولی ملی‌گرایی اقتصادی به نظرم کمتر بهش پرداخته شده. تو کره و ژاپن و بقیه کشورها این ملی‌گرایی خیلی پررنگ بوده و خودش رو در واقع تو سیاست‌های اقتصادی خیلی نشون داده. و اون چیزی که من به عنوان مثال موفق میتونم خدمتتون عرض بکنم، ژاپن، حالا اون عقب موندگیش که بعد جنگ جهانی دوم جبران میکنه و با مداخلاتی که انجام میده حالا موفقیت صنایعش رو تضمین میکنه. و حالا جالبه که مثلا داستان با پرواز قازها رو شنیدیم هممون دیگه، که در واقع این ژاپن کشور در واقع پیشرو بوده و بقیه کشورهای شرق آسیا پشتشون از اون داشتن یاد میگرفتن.
این پرواز قازها شکل حرکت قازها در آسمون رو نشون میده. بله. این یک قاز پیشرویی که معمولا به صورت یک مثلث دو تا بال ادامه پیدا میکنه.
این الگوی توسعه شرق آسیا هم یک بوروکرات ژاپنی گفته، یعنی اقتصاددان نبوده، برای توصیف اینکه چطور کشورهای شرق آسیا با رهبری ژاپن میتونن پیشرفت بکنن. از مثالهای چیز بخوام واسهتون بگم، داستان موفقیت عمدتا داستان ها مشابه بوده، البته در جزئیات متفاوت بوده. عمدتا این شکلی بوده که با یک در واقع دیوار تعرفه‌ای، محافظت از بازار داخل، استفاده از بازار داخل برای ایجاد شرکت‌های ملی بزرگ و در مقیاس، در واقع بهش میگن بازار داخل، میگن پایگاه رقابت پذیری، این پایگاهی که شما داری، بازاری که در دسترسه و اینجا فرصت داری که رقابت پذیری انجام بدی، به دست بیاری. و خیلی زود یا حالا با یک کم تأخیر ورود به بازارهای صادراتی. حالا مثال خیلی یکم مفصل ترش که من یکم بیشتر کار کردم، چند تا مقاله در موردش نوشتم، صنعت الکترونیک کار است که داستانش اینجوری شروع میشه که یک پروفسور کیمی در آمریکا بوده، در سطح یه دانشگاه خیلی خوبی داشته کار میکرده و میاد به کره سفر میکنه، به کشور خودش، و ازش میخوان که بررسی بکنه صنایع رو. میره به کارخونه و سطح در واقع وضعیت رو میسنجه و یه گزارشی تهیه میکنه و این گزارش میگه که این صنعت آینده داریه، کشور توسعه یافته دارن از این بازار تولید لوازم خانگی خارج میشن و این یه فرصت خوبی برای کره، ما نیروی کار ارزونی داریم، تحصیل کرده هستن و با این کار و این کار میتونیم پیشرفت بکنیم. و اونجا ارائهشون میره به جنرال پارک میده، جنرال پارک استقبال میکنه، وزارت صنعت میاد پشت کار و اونجا یک حجم زیادی از تلاش ها، یعنی شما از حمایت تعرفه‌ای بگیر، از یارانه برای صادرات بگیر، ایجاد مراکز تحقیقاتی بگیر، تا اینکه فرستادن تکنسیان به ژاپن برای اینکه یاد بگیرن، در واقع یک تلاش همه جانبه میشه برای اینکه این صنعت داخلی بره جلو. حالا این نکته رابرت وید میگه، نکته به نظر مهمیه، در مورد همین دولت توسعه گر رو صحبت میکنه، میگه که به نظرم حرفش درسته، میگه هم تو اردوگاه بازارگرا و هم تو اردوگاه دولت های توسعه گرا که همین مداخله گراییه، یک نوع ساده انگاری در صنعتی شدن وجود داره و همه چی رو در سطح کلان میبینن و تلاش های خردی که در سطح پایین و از پایین به بالا میشه رو نمیبینن و خیلی اتفاقات در سطح پایین و میان رده اتفاق میفته که یک صنعت میره جلو. این آمدن پروفسور کیم و این کمک و این ساختن این نهادها، حالا نهادهای هم سیاستی هم نهادهای سازمانی، یک مثالیه که کلی تلاش پشت اینه که شما بالاخره یه صنعتی داشته باشید که توش دو تا بنگاه برندایی باشن که قابلیت صادرات رو داشته باشن. ما معمولا این پیچیدگی ها رو نمی‌بینیم. مثال خودش البته اون سازمان توسعه صنعتی تایوانه که اونجا میگه سازمان توسعه صنعتی تایوان دپارتمان های مختلف داشت، دپارتمان الکترونیک، دپارتمان حالا برای مثال نساجی، و اونجا توش 10-15 تا مهندس بودن که کارشون این بودش که در یک ماه کاری 15 روز رو میرفتن به کارخونه های حوزه کاریشون سر میزدن، مشکلات معایبشون رو میآوردن به پایتخت و تو اون 15 روز سعی میکردن مشکلات رو حل کنن. و کار دیگه که میکردن این بودش که پیشرفت های در واقع بین المللی و اون فناوری و تو اون صنایع از دنیا میگرفتن و اون دوباره میرفتن به کارخونه ها میگفتن که تو دنیا چه اتفاقاتی داره میفته و اونا رو هدایت میکردن، پوش میکردن به سمت جلو. و این تلاش های، یعنی میخوام بگم فارغ از سیاست های کلان که حالا بستن تعرفه است، محدودیت واردات، دادن وام، خیلی از این تلاش های سطوح میانی هم بعد اتفاق بیفته.
هم رابرت وید و هم شاید بیش از همه پیتر ونز تو این کتاب توسعه یا چپاول این جزئیات رو خیلی خوب توضیح دادن، که یا شاید حتی یک کسی مثل آلیس آمستن درباره تجربه اینکه چگونه تایوان از ماشین حساب‌های ساده‌ای که مونتاژ می‌کرد، ماشین حساب‌های کاسیو که تو هم یکی از بازارهای مصرفش ایران بود، تا رسیدن به یک قولی در صنعت الکترونیک، اینا رو خیلی خوب توضیح دادن. من اتفاقا توی اپیزودهای 70 تا 78 پادکست کتاب اونز رو وقت توضیح دادم، اینا رو با جزئیات گفتم. و یه خصیصه‌ای که شما هم روش تاکید می‌کنی، اینکه بوروکرات ژاپنی، بوروکرات کره‌ای، بوروکرات تایوانی بخش زیادی از وقتش در درون کارگاه صرف می‌شد برای فهمیدن، منتقل کردن یا حل کردن این جزئیاتی که اتفاق میفته. خب پس یه تجربه های موفقی در تایوان، کره، ژاپن هست. دوست دارم این رو هم بگم، نمیدونم چرا هیچ وقت دانشجوها، اساتید، مترجمای اقتصاد در ایران هیچ کتاب مهمی رو غیر از این کتاب توسعه یا چپاول اونز از این جریان اندیشه، یعنی مثلا اون کتاب مشهور چالمرز جانسون درباره میتی و نقشش در ژاپن، توسعه ژاپن، یا اون کتاب رابرت وید درباره تجربه کره، یا کتاب آمستن مثلا اون کتاب قول بعدی آسیا، The Next Asian Giant آمستن، هیچ وقت ترجمه نشد.
اتفاقا دقیقا این کتابایی که اسپوردید کتابای کلاسیک توسعه شرق آسیا.
بله دقیقا.
این پنج کتابو شما اگه نداشته باشی که سری اگه اسم بخوایم ببرم، قول بعدی آسیا آلیس آمستن، میتی و معجزه ژاپن چارلز جانسون، حکمرانی بر بازار رابرت وید و دولت و چپاول پیتر وانز، که تنها کتابی از این مجموعه
که به فارسی
که ترجمه شده. یعنی ما کتابای کلاسیک و اصلی شرق آسیا رو حتی ترجمهش نکردیم و هیچ اطلاعی تقریبا، اینم می‌خواستم بعدا اشاره کنم که ما آگاهیمون از این جریان در واقع سیاستی و اقتصاد خیلی محدوده و نشونش اینه که ما علی رغم این همه که میگیم کره، میگیم ژاپن، ولی ادبیات اصلی موضوع که کتاب خیلی قدیمی و کلاسیک عجیب غریبی نیست، مال دهه 90 80 و
بله.
هیچ کدومشون ترجمه نشده و این خیلی جای تعجب.
و جالبه که اونا ترجمه نشده و کتابای هاجون چانگ که در قیاس با کار پیشرو جانسون، چون اون کار جانسون درباره میتی نقطه آغاز شوک به اندیشه بازار آزادی بود در حتی در خود آمریکا. اون هیچ وقت اونا ترجمه نشده، ولی حداقل از هاجون چانگ 3 تا 4 تا کتاب به فارسی ترجمه شده که به اون جریان ارتباط داره، اون جریان‌های اصلی هر وقت هیچ وقت ترجمه نشده. از بحث دور نشیم. خب پس اون تجربه موفق شرق آسیا هست و به روایت‌های مختلف میشه نشون داد که در بریتانیا و در آلمان و در فرانسه هم این اتفاقه به نوع‌های مختلفی افتاده. اما ما ظاهراً خودمون هم یه همچین تجربه رو در ایران داریم. اون تجربه رو هم میتونی بگی؟
آره، به نظرم یک تجربه داریم که کاملاً میره تو کاتگوری همین در واقع دوره‌ای که کشور شرق آسیا همون سیاست‌ها رو به کار بردن و اون دهه 40. واقعیتش اینه که تو اون دوره پس از جنگ، کلن میل کشورها به صنعتی شدن و توسعه و جبران عقب موندگی خیلی زیاد بود. هم یه سری کشورها تازه مستقل شده بودن و کلن به نظر میرسه الان چقدر بازار آزاد و افکار مسلطه، سیاست‌های بازاری مسلطه، در همون حد در دنیا سیاست‌های مداخله گرایانه، حمایتگرایی یا اون ملیگرایی اقتصادی، حالا مکتب آمریکای جنوبی بودش که ساختارگرایی، تا اتفاقاتی که داشت تو شرق آسیا، تو ترکیه، پاکستان، اینا همه در واقع یه تقریبا داشتن از سیاست‌های مشابهی پیروی می‌کردن. دکتر علی خانی، مرحوم علی خانی که از فرانسه اومدن و فرانسه هم شما می‌دونید دیگه تقریبا مهد، خودش هم اقتصاد عمومی خونده بود و تو مداخله گرایی فرانسه یه سنتی داره، میبینید شرکت های دولتی در واقع صنعتی زیاده، رنو تا چند وقت پیش دولتی بود یا خیلی صنعت، یعنی کلن این سنت توش وجود داشت. علی خانی از سال 41 که میاد وزیر میشه، اونقدری که من خوندم البته کم کم این شکل گرفته، ولی شما وقتی میبینید تو این 6-7 سالی که در قدرت بوده، این نظام مداخله گرایی یا ملی گرایی اقتصادی رو اونجا داشته پیاده میکرده و من معتقدم که از سال 41 تا سال 48 که استعفا میده یا به عبارتی بیرونش میکنن، ما داشتیم به صورت بسیار که نمیگم نسبتاً نظاممند فکر شده و آگاهانه این سیاست، اسمشو بذاریم سنت توسعه گرا رو، که در شرق آسیا موفق بود، در کشور آمریکا لاتین موفقیتش یک کمی کمتر بود، ما هم داشتیم پیاده میکردیم و به نظرم تا سال 47-48 هم موفقیتش خیلی بالا بود و با اخراج علی خانی کلن سیاست برمیگرده. یعنی حالا خیلی ها میگن که عامل افزایش درآمدهای نفتی بود که سیاست رو عوض کرد، ولی من معتقدم که اون مغز اصلی که داشت این نظام رو هماهنگ میکرد که همزمان با حمایت تعرفه‌ای از مثلا ممنوعیت واردات رادیو از حاج آقا برخوردار حمایت بکنه که بره رادیو رو بسازه و باشه بالا سرش که 2 سال دیگه داخلی سازیشو بالا ببره و مراقب باشه که کسی مونتاژ کار نره، این عقل کله به نظرم خود علی خانی و اون عقبه فکری و مکتبیش بودش که این نظام رو با هم دیگه هماهنگ میکرد. با اخراج ایشون کلن اون فرمون در واقع سیاست گذاری اقتصادی ایران میچرخه و شما میبینید اینو از خود دکتر علی خانی من شنیدم که میگفت دهه 50 ما دیدیم که دوباره با اینکه داشتیم دهه 40 خودروسازی شروع کرده بودیم و داشتیم خودروساز میشدیم، باز دیدم که مجوزهای
مونتاژ خودروهای خارجی داده بودن و ما برگشت کرده بودیم به مونتاژ. خیلی از تولید کننده ما دوباره رفته بودن سراغ مونتاژ. اون فرمونه پیچیدش به نظر. ولی از سال 41 تا 48 یک برهه مهم و قابل مطالعه از یک تجربه نسبتا موفق برای حالا بهش بگیم دولت‌های توسعه‌گرا یا به کارگیری سیاست صنعتی موفق.
بذار یه گذاری بکنیم به وضع 3-4 دهه گذشته. شنونده‌ای که این گفتگو رو میشنوه میتونه به آقای جعفرتاش نقد بکنه که مگه تو 40 سال گذشته ما این حمایت‌گرایی رو نداشتیم؟ یعنی همین تو مشخصا در این صنعت خودرو با تعرفه، با ممنوعیت واردات، با ممنوعیت واردات مثلا خودروی بالای نمیدونم 1500 سیسی، هر چیزی به شیوه های مختلف از دو خودروساز اصلی حمایت شده. بقیه خودروسازایی هم که خودرو میسازن که نمیدونم 30-40 تا هن، چند تا هن، خیلی هم تعدادشون زیاده که اینم خودش مسئله است اساساً که بعداً ممکنه در این گفتگو هم بهش بپردازی. این تعداد برند، آیا یک کشور میتونه این همه تعداد برند خودروساز داشته باشه یا این همه تعداد ایرلاین داشته باشه، این همه تعداد مثلا برند لوازم خانگی داشته باشه؟ خب ما که داشتیم این حمایت گرایی رو و چون رساله دکتریت هم در مورد صنعت خودروه، مشخصا میتونی بگی جنس این حمایت گرایی که ما تو 40 سال گذشته داشتیم با جنس اون حمایت گرایی که کره جنوبی داشته یا چینی ها حتی در 30-40 سال گذشته داشتن با این حمایت گرایی الان و این 30-40 سال گذشته فرقش چیه؟
به نظرم مهمترین تفاوتی که داره اون اراده برای پیشرفت صنعتی شدنه. یعنی نگاه ما به صنعت خودروسازی و سایر صنایع این نیستش که الان حمایت بکنیم و فقط هم حمایت تعرفه‌ای، نه، همه در واقع الزاماتی که نیازهایی که اون داره رو برآورده بکنیم واسه اینکه این پیشرفت بکنه، واسه اینکه هر روز بهتر بشه تا یه روزی اگر واردات آزاد شد یا تو بازارهای صادراتی بتونه موفق بشه. این در واقع خواسته به نظر نمیرسه که تا اون اندازه تو حالا حوزه بعد از انقلاب یا حتی قبل از انقلاب، از سال 50 به نظرم این پارادایم شیفت اتفاق افتاد، خیلی پررنگ بوده باشه. یه مثالش فقط بزنم، این که شما مثلا تعرفه بستی از صنعت خودروسازی حمایت بکن، در مقابل شورای رقابتی ایجاد کردی که اون سود انحصاری رو از انحصارگره بگیری. در واقع حمایتگره یعنی چی؟ یعنی شما یه فضای نیمه انحصاری ایجاد بکنی که اون صنعت سود کنه و از اون سود سرمایه گذاری بکنه برای پیشرفتش. ولی شما یک شورای رقابتی سری ایجاد کردی که اون سود انحصاری رو ازش بگیره. الان به وضعی افتاده که نه تنها سود نمیگیره که یه قیمتایی میگیره که حتی متضرر میکنه. و
یعنی میخوای بگی در اقتصاد کره جنوبی اگه انحصار برای خودروساز کره ای ایجاد میکردن، همزمان دستش هم باز بذاشتن که با یه سود حالا قابل توجه یا معقولی ماشینش رو توی بازار داخلی کره بفروشه؟
اصلا بیشتر از اون، بیشتر در داخل میفروخت، گرونتر از صادرات، یعنی سود بیشتری بکنه در داخل،
مشروط به این که سودی رو که به دست میاره صرف بهبود تکنولوژی، سرمایه گذاری بیشتر، خلق اشتغال بیشتر بکنه. و این حتما هم زمانمنده دیگه، یعنی این اینجوری نیست که بگن در 50 سال این کارو باید میکنیم، همونجوری که تایوانی ها تو صنعت نساجیشون 5 ساله این کارو کردن یا تو صنایع دیگه. پس شما میگی ما سیاست متناقضه، یعنی هم چوبه انحصار ایجاد کردن رو میخوریم، هم پیاز این که این انحصار منجر به توسعه خودروساز نمیشه.
تقریبا همینطوره، ولی میخوام بگم که چوب انحصار ایجاد کرده یک منافعی هم داره. درسته که شما الان محروم شدیم، مردم ما، از استفاده از مثلا جنس خارجی یا خودرو خارجی با قیمت و کیفیت بهتر، ولی کاری به اشتغالی که صنعت خودرو و قطعه سازی ایجاد کرده ندارم، کاری که به صرفه جویی در واقع ارزی کرده و خیلی مهمه، نزدیک 5-6 میلیارد شاید بیشتر ندارم. اون توانمندی تولیدی که این صنعت برای ایران به ارمغان آورده، اون دانش ضمنی و جمعی که الان توی صنعت خودروسازی و اون زنجیره قطعه سازی نهفته است و وجود داره، این چیز با ارزشیه. و همین شاید چون خیلی غیر مستقیم آثارش ما نمیبینیم،
منوط به این که البته یه نتیجه‌ای داشته باشه ها، منوط به این که در یه دراز مدتی شما این قابلیت ایجاد کرده رو میتونی برای ورود به بازار جهانی یا خلق یک اتومبیل بهتری، به عبارتی خیلی سادهش کنیم، اگه یه نسلی هزینه میپردازن خودروی کم کیفیت تری سوار میشن به امید اینکه یک ظرفیت و توانایی قطعه سازی و تولید در یک کشور پدید بیاد، اقلا باید مطمئن باشن که نسل بعدیشون از این ظرفیت استفاده میکنه.
درست.
ولی اگه وضعیت این باشه که نه، این 100 سال ادامه پیدا میکنه و این 100 سال همیشه خودروی آلوده کننده با ایمنی پایین‌تری تولید میشه و بعد یه منفعتش جای دیگه توزیع میشه من جمله همین قیمت گذاری های شورای رقابت، این دیگه اون وقت توجیه نداره.
درسته. من معمولا حرفی که میزنم اینه که سیاست گذار کشور اون قرارداد اجتماعی که نیاز داره، اون قرارداد اجتماعی به این معنیه که مصرف کننده الان یک کم سختی بکش، در آینده نفعش رو شما و نسل‌های بعدی میبرید. این قوله چون قولی هست که میدونیم که اجرا نمیشه، پس در واقع مصرف کننده هم هیچ وقت حمایت نمیکنه. ولی من معتقدم، اینم باز نکته جالبیه، در مورد علی خانی میخوندم خاطراتش رو در مورد افزایش قیمت بنزین همون سال 42، مردم خیلی شاکی شده بودن، درگیری پیش اومد، بعد 10 روز دیدن اشتباه کردن و قیمت رو دوباره برمیگردونن. اونجا میگه که ما متوجه نبودیم که در یک دیکتاتوری شما نمیتونید هر کاری بکنید، چون مردم در تصمیم شریک نیستن. یعنی دیکتاتوری به معنی قوت نیست، به معنی ضعف اتفاقا. و در مورد حمایتگرایی هم در واقع همینه، شما وقتی نمیتونی قانع بکنی مردم رو که الان درسته داریم حمایت میکنیم، یک کم سخته، ولی در آینده نفعش رو شما میبرید. درسته که سخت بنزین یکم گرون میشه، سختی میکشید، ولی این پوله یه جای دیگه باعث میشه که هوا تمیز بشه، حمل و نقل عمومی بهبود پیدا بکنه و به نفع شما. چون این قرارداد اجتماعی وجود نداره، توجیه سیاست صنعتی یکمی سخته.
و بالاخص وقتی که مصرف کننده و شهروند خاطره گذشته رو داره، یعنی میبینه که هر بار بنزینه گرون شده ولی آلودگی هوایی کمتر نشده.
دقیقا.
یا حمایت از صنعت خودرو 40 سال 50 سال بهش تحمیل شده ولی در همه این 40 سال همون پرایده رو تحویل گرفته ها. یعنی گاهی اوقات مردم احساسشونه بین اون پرایدی که امروز تحویل میگیره، فقط خصیصش اینه که کیفیتش از اون پرایدی که سال 72 تحویل میگرفته کمتره. یعنی نه تنها بهبود پیدا نکرده، و این وقت اون چیزیه که حمایتگرایی و ملیگرایی اقتصادی رو در وجه اجتماعیش دچار بحران میکنه.
درسته. البته این چیزی که تو ایران اتفاق افتاده، من اسمشو نمیذارم ملیگرایی اقتصادی، چون عمده حمایتگرایی به نظر من جنبه اجتماعی داشت تا جنبه اقتصادی و توسعه صنعتی.
یعنی چی؟
یعنی اینکه از سال 97-8 که حالا تجربه جدیدتره اگه بخوایم بگیم، ما بعد اینکه ترامپ از برجام خارج شد، نزدیک 1300 قلم کالا وارداتش رو ممنوع کردیم، از جمله صنعت لوازم خانگی و خیلی در واقع حوزه‌های دیگه. و این باعث شدش که الان میبینید برندهای لوازم خانگی خیلی توسعه پیدا کردن. این حمایت به خاطر این نبوده که سیاستگزار فکر خب سیاست ملیگری اقتصادی این چارچوب رو داره، شما باید تعرفه ببندی، بازار داخل رو بدی به تولید کننده، اینها رو ادغام و تشویق کنی، دو تا برند با مقیاس به تکنولوژی ترانسفر رانت بدی. این نبوده. ما دیدیم ارز نداریم و چون ارز نداریم واردات رو ممنوع کردیم. و این اسمش، حالا داشتیم صحبت می‌کردیم، حمایتگرایی ناخواسته است.
یعنی این خیلی فرق داره با حمایتگرایی مرحوم علی خانی در دهه 40.
بله، حمایتگرایی مرحوم علی خانی همزمان که واردات رو ممنوع می‌کرد،
طرح توسعه رادیو رو به حاج آقا برخوردار میداد و میگفت شما این رادیو رو تو این 5 سال باید اینقدر داخلی سازیش رو پیش ببری، اینقدر بر تو قیمتش با قیمت جهانی باید متناسب باشه، تو کیفیتش باید اینقدر سرمایه گذاری بکنی و خیلی زود بری تو بازارهای صادراتی.
به عبارتی علی خانی دنبال این بود که صنعتی شدن رخ بده.
بله.
ولی شما از 97 به بعد شاید اینی که برجام رفته رو هوا، ترامپ رفته بیرون، من کمبود ارز دارم. یعنی اگه ارز داشتم کماکان همون راه قبلی رو میرفتم. الانم مثلا صنعتی شدن نیست، مثلا صرفه‌جویی در ارزه. حالا ممکنه کنارش حالا یه صنعتی هم توسعه پیدا کنه. به همین خاطرم گاهی اوقات دیدم تو توییتات میترسی از این که دوباره اگه مثلا حالا شبه برجامی پدید بیاد یا گشایش ارزی رخ بده دوباره برگردیم به همون مسیر.
اصلا در همین شرایطی که ما ارز نداریم دارو با مشکل وارد میشه و واردات خیلی از کالاهای اساسی با مشکل مواجهه، سیاست گذار ما خیلی علاقه داره که راه واردات رو باز کنه، با اینکه میدونه ارز نداره، بانک مرکزی میگه ما تو تامین ارز مشکل داریم، ولی اون جنبه پوپولیستی که غالب بر حاکمیت به نظر من جمهوری اسلامی و سیاست گذار تمام تلاشش رو داره میکنه که یه جوری راه واردات رو باز کنه و من اسم اینو نمیذارم ملی‌گرایی اقتصادی.
به عبارتی اگرم اتفاقی افتاده محصول شرایطی که قصدش رو نداشتیم.
بله کاملا به نظرم ناخواسته بوده و نکته‌ای که دارم اینه که از این فرصت ناخواسته میشه استفاده کرد واسه این که همون میوهی که شما میگفتی که یکم سختی بکشیم، میگم الان سختیه به زور به ما اعمال شده. خب این سختی ناخواسته که اعمال شده، حداقل از این فرصت استفاده بکنیم برای این که میوهش رو مردم و جامعه استفاده بکنن. و چطور میشه این کار رو کرد؟ با بکارگیری مجموعه کامل سیاست صنعتی.
برمیگردم به این بحث و اینکه از این لحظه، یعنی در دی ماه 1402، اگه برزین جعفرتاش بخواد سیاست گذاری توصیه بکنه درباره استفاده از همین دستاوردی که حالا اتفاقی هم به دست اومده به یه نوع اجباری، چه ایده‌ای داره؟ به این برمیگردم. اما قبلش یه سوال دارم. ما تو 40 سال گذشته عملکرد صنعتیمون یکسان نبوده، یعنی یه دهه 60 داریم که عمدتاً کل صنعت رفته پاسخ جنگو بده، یعنی کارخونه تراشکاری هم خمپاره میتراشیده. یک دهه 70 داریم که به نوعی بازسازی سرمایه‌گذاری رو صنایع مادر برق صد نمیدونم هر چیزی هست. یه دهه 70 تا میانه دهه 80 داریم، 76 تا 84 که حداقل اونایی که مشکل سیاسی ندارن، عدد رقم مالیشونه، اینا میدونن که درخشان ترین دوره این جریان صنعتی بعد از انقلاب همین سالای بلخص بین 81 تا 84 و یه 84 به بعد داریم تا به امروز که حالا اونم میشه خودش بین 84 تا 89 که تحریم ها تشدید میشن و نفت از اقتصاد ایران رخت برمیبنده به یه معنا. تقسیمش کرد، یکی هم که دوران دهه 90 که به نوعی حالا دهه از دست رفته اقتصاد ایران تا به امروزه. این 4-5 مقطع متفاوت رو و اون سالهای 76 تا 84ش شما چجوری توضیح میدی که چرا عملکردها متفاوته؟ یعنی حالا کار به دوران جنگش ندارم، اون طبیعی بوده از بین 59 تا 68 69 که کشور به هر حال وضعیت جنگ زده ای داشته، ولی این عملکرد متفاوت 76 تا 84 و 84 به بعدش رو اینو چجوری توضیح بدیم؟
ببینید اگه در مورد عملکرد اقتصادی بخوایم صحبت بکنیم، خب نقش نفت خیلی پررنگ میشه، نقش در واقع فضای بین الملل خیلی پررنگ میشه و بحث اقتصاد کلان و حالا کنترل تورم. ولی تو داستان صنعتی شدن رو اگه بخوایم بحث کنیم، من خودم یه صورتبندی 3 مرحله‌ای کردم و اینطوره که به نظرم از سال 41 تا 47 ما یه دوره جایگزینه واردات جدی داشتیم که برندهای ناماشنا و خوشنامی که الانم اسمشون یادمونه اونجا به وجود میان، یا به وجود میان یا خیلی توسعه پیدا میکنن. پارس الکتریک، کفش ملی، کفش بلا و حالا خیلی از این برند
صنایع غذایی،
ارج، آزمایش، اینها همه ایران ناسیونال که آخریش بوده سال 46-7 اینها به وجود میاد و سال 50 شما از سال 50 دوباره میبینید که اینا دارن تضعیف میشن یا این در واقع چایبوله های ایرانی میرن سراغ بانکداری و یک کمی نامتمرکز میشه و به هم میرزه سیستم. بعدش میشه جنگ، دوران انقلاب و جنگ، یعنی از سال 50 به نظرم عقبگرد شروع میشه که با انقلاب و مصادره اون طبقه صنعتی و اون برندها خیلی تضعیف میشن اگر نگیم که کامل از بین میرن. بعدش دوران جنگ بوده و بعد از جنگ همین سالی که میفرمایید دهه 70 به نظرم همون فضای بازسازی بوده، یعنی یه سری تکنسیان ها مهندسایی بودن که از جنگ اومده بودن بیرون و یه فضای ساختنی وجود داشته که اونجا میان خیلی از صنایع رو به دست میگیرن، تجربه حالا جنگ رو داشتن، مهندسی جنگ رو داشتن و میان صنایع مختلف رو احیا میکنن. اونجا باز میبینید که برندهای ایرانی دوباره یه سری برندهای مثل کاچیران، یه برندهای مثلا نوستالژی دهه 60-70 اونجا باز بزرگ میشن و مثلا ایران خودرو حالا خیلی نمیدونه ما سال 60 و تا سال 66-7 فکر کنم 50,000 تا پیکان تولید میکردیم.
بله.
این مثلا تو یک دهه میرسه به نزدیک 400-500,000 تا. یعنی بعد مثلا شبکه قطعه سازی شکل میگیره. این خیلی تحول ساختاری شکل میگیره. اونجا بازی یه سری برندها شکل میگیرن که تا از دهه 80 دوباره بحث در واقع به نظرم بحث نفت، تقویت ارزش پول و اومدن آقای احمدی نژاد و باز شدن مرزها باعث میشه که برندهای ایرانی که تازه داشتن قوت میگرفتن خیلی هاشون از بین بره.
یعنی شما تو دهه 80 هم بلخص بین مثلا برنامه سوم توسعه هم شما این ملی گرایی اقتصادی پروتکشنیزم مؤثر رو نمیبینید؟ چون به هر حال تو اون سالا شما تو دو سه سال آخرش تو یکی از سالاش حداقل به رشد صنعتی 12% منهای درآمد نفت هم میرسه.
من میگم که این شروعش از دهه 70 بوده و اون تکنوکرات ها و تکنسیان هایی که از سازمان خیلی هاشون از سازمان گسترش و نوسازی رفته بودن صنایع مختلف، خودروسازی و صنایع دیگر احیا کرده بودن. بخش خصوصی هم اون موقع ارزم خیلی نبود واسه واردات، یعنی
به عبارت دیگه ترکیب کمبود ارز، یک روحیه ملی برای بازسازی بعد از جنگ، به علاوه یک بوروکراسی که کماکان و تکنوکراسی که هنوز صنعت میفهمید
و یه بازار داخلی بعد از جنگی که قدرت خرید پیدا کرده و طبقه متوسط شکل داشت میگرفت و اینو نیاز داشتن به خرید کالاهای مصرفی
و گشایش هایی که تلاش میشد در سیاست خارجی بشه. بلخص عصر دو دولت سید محمد خاتمی این اتفاق افتاده.
درست. و حالا دهه 80 که میدونیم چه اتفاقی افتاد، هم جنبه سیاسیش، جنبه پررنگترش اون سرکوب نرخ ارز و افزایش ارزش پول بود و باز شدن واردات که ما اواخر دهه 80 دیگه اوج قدرت خرید مردم ایرانه که سفر به ترکیه، مالزی، تایلند یه چیز عادی شده بود واسه طبقات متوسط و پایین‌تر و اینها دیگه مصرف کالای خارجی تو زندگی روزمره هممون اومده بود، شامپوی خارجی، نمیدونم حالا
این محصول همون افزایش قیمت نفتیه که در دوران اول محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد
و این الگویی که تقریبا دهه 50 هم تکرار شده بود و ایرانی‌ها یهو یه قدرت خرید عجیب پیدا کرده بودن. الان شما میگی تور مثلا آمریکا، مثلا این یه جامعه‌ای که مهندس نیازمند میگه که دهه 30 که آمریکایی‌ها 20 و 30 آمریکایی اومده بودن به ایران کمک کنن، مردم ایران معذرت میخوام یه جاهاییش با پهن گاو غذا میپختن. شما تو دو دهه یهو یه طبقه ای داری که انقدر قدرت خریدش زیاده که کشور منطقه هم نه، یهو میره آمریکا. و دهه 80 دوران آقای احمدی نژاد شما 45,000 تومانی که میداد 45 دلار بود دیگه و شما الان 45 دلار چقدره و این قدرت خرید بالا خیلی خوبه، رفاه میاره، ولی اگر از بهره‌وری صنایع شما جا مونده باشه باعث صنعتی زدایی میشه.
چون کالاهای داخلی نمیتونن رقابت بکنن با کالاهای خارجی. و این اتفاق به نظرم ادامه داشت تا موقع تحریم ها، حالا تحریم اول که یه ضربه ای میخوره که سریع دولت روحانی میاد، از سال 97-98 دوباره به صورت اجباری و این اتفاقات ترامپ و اینا شرایط رو مهیا کرد برای یک نوع حمایتگرایی ناخواسته که دوباره ما میبینیم که برندهای ایرانی برای سومین بار به نظرم صنعتی شدن ما سه تا مرحله داره و صنعتی شدن هم با برندها معنی پیدا میکنه، با شرکت‌های قدرتمندی که شناسنامه دار هستن و میتونن خودشون رو معرفی بکنن. الان دوباره از سال 97-98 شما میبینید که برندهای لوازم خانگی، برندهای پوشاک، برندهای مواد غذایی، شوینده‌ها، اینها دوباره یه قدرتی گرفتن و صرفا به خاطر همین که یه فضایی به وجود اومده که ارزش پول ما کاهش پیدا کرده، جنس خارجی گرون شده، واردات رو محدود کردیم و این بازار داخل دوباره زمینه رو مهیا کرده برای اینکه صنایع داخلی بیان تا مرحله‌ای که دوباره هم قبلا اومده بودن جلو.
پس به این معنا میتونیم یه کردیتی به آقای ترامپ بدیم. آقای ترامپ ما رو هول داد به سمت یک دورانی از شوخی میکنم البته.
آره نه، نکتهش اینه که خب خیلی آثار منفی داشت و اصلا قابل کتمان نیست. تورم بالا، کوچک شدن کیک اقتصاد، آسیبی که مردم دیدن، آسیبی که بیماران دیدن، ولی نمیشه کتمان کرد این اتفاقی که در حوزه صنعت و داخلی سازی افتاده و خب این یه دستاورده.
و میرسه به اون نکته اساسی که تو توی نوشته‌هات روش تاکید میکنی، میگی اینی که ترامپ هولتون داده تو تحریم و اینها، خب اون ضربه هایی که خوردی که سر جاش هست، اقتصادت کوچیک شده، ارزش پولت از دست رفته، مردمت ناراضی و شاکی و آسی شدن، اینه. اما ناخواسته یه چیزی هم به دست آوردی تحت عنوان چند تا برند صنعتی و اینها. حالا اگه اینم از دست بدی، هم اون ضربه های اقتصادی رو خوردی و هم نتونستی از این ظرفیتی که بازم ناخواسته ایجاد شده توی حکمرانی که هیچ برنامه منسجمی برای صنعتی شدن نداشتی که مثل دولت کره یا حتی مثل علی خانی یا حتی مثل دهه 80 دهه 70 دهه 80 ناخواسته هولت دادن سبب شده یه صنعتی شدنی، حالا یه یک صنایع یه برندهای بزرگ مقیاسی شکل بگیرن. بیایم رو اینجا وایسیم، این ظرفیت رو چی می‌بینی برای اینکه این خودش به یه مصیبت بزرگتر تبدیل نشه؟ چون این حمایت‌گرایی میتونه تا ابد بشه و بشه خودش یه منشأ رانت و بعدم، یعنی همون داستانی که در خودروسازی اتفاق افتاده اینجا هم تکرار بشه. برای اینکه این اتفاق نیفتاده و نیفته، شما توصیه‌ات چیه؟ چگونه این زمین بازی رو تحلیل میکنی؟
ببینید اولا یه نکته رو بگم، ما سیاستگزار میخوام بگم، نه تنها حامیه به نظرم صنایع نیست، بلکه چون خیلی پوپولیسم پررنگه هر چند وقت یه بار همراه مردم میشه یه لگدم میزنه و این به نظرم نشون میده که درک و توجهی، حالا اون بحثایی، همه اون بحثایی که کردیم در مورد ملی گرایی اقتصادی، اصلا تو کشور هم ادبیاتش وجود نداره هم آگاهی ناخواستش. مثلا چند وقت پیش وزیر صنعت به خودروسازای کشور میگفتش که اینا خودرو ساز نیستن، خودرو بازن و من خودرو هم الکتریکیه، برقیه و خودم درستش کردم. و شما وقتی در مورد مهمترین صنعت کشورت از لحاظ فناوری میگم و پیچیدگی اینطوری صحبت میکنی و روحیه در واقع کارکنان و مدیرانت رو از بین میبری، این خودش یه پالیسی میده که شما آدم جدی برای صنعت کشور و اینکه امید داشته باشی و در واقع اراده توسعه صنعتی داشته باشی نداری. اینو می‌خواستم تو حاشیه ماجرا بگم. در مورد ایران به قول شما الان یک وضعیتی پیش اومده به صورت ناخواسته، ما هزینه هاشو دادیم، ارزش پول کاهش یافته. اینو برای مخاطبتون بگم، کاهش ارزش پول برای رقابت پذیر شدن صنایع داخلی یه چیز حیاتیه. در واقع خیلی از کشورهای صنعتی دنیا برای اینکه رقابت پذیریشون حفظ بشه ارزش پولشون رو خودخواسته پایین میاره و ما
این اتفاق واسمون افتاده، خیلی هم هزینه دادیم و الان نیروی کار ارزانی شده و خب این خیلی بده برای آهاد مردم و نیروی کار، ولی از اون طرف برای تولید کشور خوبه، تولید رقابت پذیر میشه. و نکته من اینه که از این فرصت سیاستگذار اگر بخواد میتونه استفاده بکنه برای اینکه اون فرایندی رو شروع کنه که کشورهای شرق آسیا بهش میگفتن منطقی سازی صنعتی. در واقع اونها هم بعد از حمایتگری اولیه شاهد ظهور بنگاه‌های متعدد و غیر رقابتی شدن و اومدن در هر صنعتی فرایند منطقی سازی صنعتی رو شروع کردن. یعنی اومدن گفتن مثلا لوازم خانگی ما الان 10 تا بنگاه تولیدی داریم، در صورتی که بازار ما ظرفیت 2 تا بنگاه داره و اینها باید زمینه رو واسه ادغام و تملیک و بزرگ شدنشون فراهم بکنیم، یا اینا در این فناوری عقب هستن و بهشون کمک بکنیم. این فرایند منطقی سازی صنعتی رو به نظرم رو حداقل 4-5 تا صنعت اصلی کشور باید آغاز بکنیم و اگر همین فرایند فعلی رو ادامه بدیم، الان اسم دولت رو گذاشتن دولت نظاره‌گر، دولت نشسته گفته خب ممنوع واردات که ممنوع، خودتون برید مثلا تبدیل به فورد بشید آقای ایران خودرو، برو هیوندا بشو. این اتفاق هیچ وقت نمیافته. یعنی حتما نیازه که تو هر بخش، تو پوشاک، تو لوازم خانگی، تو لوازم تحریر، تو اسباب بازی یه سری تکنسیان ها، یه سری سیاست گذاری های مشخص با توجه به شرایط و ضعف و قوتشون شکل بگیره، برای اینکه تو هر بخشی ما دو تا برند بزرگ ملی داشته باشیم، دو تا شرکت. ما حالا یکی از مشکلاتمون که اشاره کردید همین تعدد برند هاست، تعدد شرکت هاست. ما به صورت فرهنگی و حالا عوامل دیگه خیلی علاقه به برندهای بزرگ نداریم، شرکت‌های بزرگ نداریم.
فکر نمی‌کنم اصلا این داستان ربطی به فرهنگ داشته باشه.
من معتقدم خیلی فرهنگی.
ببینید وقتی سیاست‌گذار به گونه‌ای عمل می‌کنه که در کشور سود ساختن ابزار تولید بیشتر از سود خود تولیده. یعنی شما وقتی می‌خوای ابزار تولید بسازی، پرفورما پر می‌کنی، ثبت سفارش می‌کنی، چند برابر ارز می‌گیری، این ارز رو تو بازار آزاد می‌تونی بفروشی و بعد مثلا یه کارخونه ای رو که بابتش 30 میلیون دلار پول گرفتی با 5 میلیون دلار میسازی، اون 25 میلیون دلار دیگه سود شماست. این کارخونه هیچ وقت به تولیدم نرسه، شما بازی رو بردی. بنابراین شما الزامی به این نداری که حتی برندها با هم یک چیز بشن، یعنی همون چیز فرندی که بهش میگن ادغام و تملک، M&A، مرجن اکویزیشن، هیچ وقت در ایران زمینه نداره، چون در از هر امنه‌ای دسترسی تولید کننده به اون رانت‌هایی رو که داره رو محدود میکنه.
حالا تو سطح میانی شاید اینطور باشه، ولی تو سطح کلان به نظر منفعتش آنقدر هستش که
و اون برندهای متنوع در سطح میانی رخ میدن. و یادتون باشه در صنایع بزرگ هم شما چند تا کشور میشناسین که 30-40 تا خط هوایی داشته باشه، ایرلند داشته باشه؟
ما الان مشکلمون، حالا اینم باز از اون بحثای هترودوکس، مشکلمون رقابت بیش از اندازه است، اوور کامپیتیشن یا رقابت مخرب در صنعت بیمه، در صنعت هواپیمایی، در صنعت پوشاک، شما در صنعت لوازم خانگی. حالا این نقل شده، من نمیدونم چقدر دقیقه، چند ماه پیش نمایشگاه لوازم خانگی تهران برگزار شده بود و شما تعدد عجیب و غریب برندها رو میدیده، انقدری که اینا کپی کرده بودن از هم دیگه، حتی لوگوهاشون هم دو سه تا شبیه هم در اومده بود. و این نقله که سفیر کره جنوبی بعد بازدید از این نمایشگاه گفته بودش که شما با این تعدد دارین منابعتون رو هدر میدید.
و چون شما اقتصاد خوندی و میدونی که بخش خصوصی عاقلانه عمل میکنه، به این معنا که نفعش رو دنبال میکنه، اگه در یه بازاری که 10 تا برند هست یه بخش خصوصی میاد 11 ایجاد میکنه، حتما یه سودی تو این کار وجود داره دیگه. و به نظر من اون سوده، چون بازار مقیاس پذیر نیست و این در مقیاس گسترده تولید نمیکنه، حتما اون سوده از یه رانت یه جای دیگه بیرون از بازار میاد که این کار اتفاق میفته. و این کارکرد سیاست‌گذارها، یعنی اگه یه ایرلاینی وجود داره که کلا دو تا هواپیما داره و با دو تا هواپیما داره سود میکنه، معنیش اینه که این سودش از تو آپریشنش و از تو عملیاتش در نمیاد، این سوده در از یه جای دیگه بیرون میاد.
دقیقاً همینطوره. اصلا میگن که سیاست‌گذار صنعتی شرایط رو گیون میگیره، یعنی میگه این شرایط وجود داره، در این شرایط موجود من چه کار بکنم که این صنعت بره جلو. یعنی میگم فارغ از این که چه عواملی، حتما عواملی هست که این تعدد رو ایجاد میکنه، سیاستگذار حالا باید ببینه که چه کار میتونم بکنم که از بین این 50 تا 60 تا برند لوازم خانگی دو تا برند لوازم خانگی در بیادش که هم ما بهش افتخار بکنیم، با اطمینان بتونیم محصولاتش رو بخریم، بیمه گارانتی خوبی داشته باشه، خدمات پس فروش خوبی داشته باشه، و همین که بتونه بازاریابی خارجی بکنه، طریق توسعه بکنه، مرج بشه با یه سرمایه‌گذار مشترک، با یعنی توانایی. اصلا صرفه مقیاس تو ایران کمتر بهش توجه میشه. اینم به نظرم یکی از آفاتیه که حالا سر بحث اقتصاد سیاسی اگه صحبت کردیم میتونیم بهش برسیم، که این تسلط، حالا اینجا شاید یکم زاویه پیدا کنم با دوستان، تسلط اقتصاد جریان اصلی و مکاتب پیرامونی جریان اصلی، یعنی توسعه، که تو حکمرانی خوب، مجوز زدایی، حفاظت از مالکیت خصوصی، متاسفانه این موج مجوز زدایی اگه یادتون باشه قبلا نونوایی میخواست مجوز بگیری حتما باید مثلا یه 2000 متر فاصله داشت، از الان ما کل در واقع تمرکز سیاست گذار کشور شده این که آقا مجوز رو از بین ببر، هر کی میخواد هر جا نونوایی بزنه، ولی توجه نداره که دو تا نونوایی با ظرفیت پایین اگه کار کنن کلی اون منابع، درسته که اون منابع مالکیت خصوصیه، ولی در اشل بزرگتر این منابع جامعه است که از بین میره و ما،
ولی کماکان اون جریان اصلی هم میتونه به شما منتقد این باشه که شما یک طرفه شدیدی مجوز زدایی کردی، خب اما بقیه رانت هایی رو که به واسطه گرفتن اون مجوز ارائه میکنی رو که اونا رو نزدودی، که یعنی شما سوخت یارانه ای میدی، آرد یارانه ای میدی و هزار تا چیز دیگه یارانه ای میتونی بدی، شما فقط یک حلقه یا اون زنجیره یعنی مجوز رو آزاد کردی و بنابراین بازار آزاد رقابتی کماکان وجود نداره. خود دسترسی به اون مجوز کانال و مجرای دسترسی به اون رانته است. ببینید خیلی روشنه، شما بخواید یه تأسیسات فولاد بزنین و این مجوز شما باید داشته باشین، این مجوزی که شما دارین برای تأسیس کارخونه فولاد توش حتما یه تخصیصی هم برای گاز فولاد بهتون دادن، یه تخصیصی هم بابت زمین بهتون دادن و همه این چیزا. این عناصرش خودش ارزش‌های 100 میلیاردی داره و اون مجوزه تو بازار خودش 100 میلیارد تومان جابجا میشه. بنابراین کماکان اون جریان اصلی میتونه به شما بگه شما یه توصیه منو گوش کردی و اونی که گفتی مجوزو از میان بردار، ولی بقیه رانتا سر جاش هست، بنابراین شما کماکان بازار آزادی خلق نکردین.
نکته ای که میتونم بگم اینه که فارغ از اینکه چه شرایطی وجود داره، ما با یه فضایی روبرو هستیم که تعداد بیش از اندازه بنگاه و برند وجود داره و باید پیدا کنیم که با چه راهی میشود از توی اینها دوتا برند بزرگ مقیاس ایجاد کرد. اگر مجوز زدایی کافی نیست و کارهای دیگه هم بشه و نمیشود، پس اون جریان اصلی به نظرم جواب نمیده. اگر میگی که آقا خب همش انجام ندی، به نظر من یه کارهای دیگه باید کرد. مثالش حالا باز اینجا برمیگردیم، لیست چرا بهش میگه مکتب تاریخی؟ خودش معتقده که ما تئوری باید از تاریخ بکشیم بیرون، نه اینکه یه نظریه بدیم و بعد واسهش بریم دنبال مثالهای تاریخی. و شما وقتی رجوع میکنی به تاریخ میبینی که نه، این مرجن اکیزیشن ها و ایجاد بنگاه های با حداقل مقیاس برای رقابت پذیری با خارج، با مداخله دولت، با تشویق و بعضی جا تهدید دولت انجام شده. یعنی
حالا من در مورد اینم یه مطلب مفصلی ترجمه کرده بودم. چین، حزب کمونیست چین اصلا یک مانیفست در واقع اظهار نظر کرده در مورد ادغام و تملیه که باید در چین تشویق بشه در بنگاه‌های چینی برای اینکه بنگاه‌های بزرگ شکل بگیره. حالا دقیق یادم نیست ولی مثلا تو یه سالش 1999 بود یه سال دیگه نزدیک مثلا چند هزار ادغام شکل گرفته فقط در یک سال و دولت این قضیه رو تشویق میکنه. اینو ما تو کره باز پررنگتر میبینیم که اصلا اونجا میگفتن که این بازار یا این صنعت ظرفیت سه تا بازیگر نداره، باید دو تا بشه. و شما میبینید فلان چایبولو میگفتش از کشتی سازی بیا بیرون، کشتی سازی تو بده به سامسونگ، شما تو در همون حوزه مثلا الکترونیک باشد. ولی ما تو ایران به نظرم اصلا بحث ما قبل این داستانه که اصلا اراده‌ای برای صنعتی شدن و پیشرفت صنعتی هست یا نه. این قضیه به نظرم
شما به عنوان کسی که مثلا چندین سال هست رو حوزه کار کردین، تصورتون اینه که هنوز اراده جدی برای صنعتی شدن وجود نداره؟
نه، به نظرم اولویت یه چیزای دیگه ایه. حالا یکم بحث اقتصاد سیاسی هم بکنیم به نظرم بد نیست چون مرتبطه. یه بحثی داره مشتاق حسین خان در دانشگاه سواز به نام پولیتیکال ستلمنت، استقرار سیاسی، و اونجا میگه که نتیجه سیاست‌ها یا نهادها خروجیشون وابسته به اون بازیگراست و قدرت بازیگراست و واکنشی که در مقابل اون سیاست انجام میدن. یعنی شما هر سیاستی داشته باشی یه سری گروه قدرت حامیشن، یه سری مخالفشن و یه سری بی‌تفاوتن، و گروه مخالف اگر زورشون زیاد باشه این سیاست رو یا متوقف میکنن یا تحریفش میکنن. تو ایران، استقرار سیاسی ایران، حالا بخوایم صحبت بکنیم، به نظرم از سال 57، حالا خود مشتاق خان بهش میگه حامی پرور رقابتی، و به نظر من جمهوری اسلامی بازیگران بزرگ، اون رانت اصلی که داره توضیح میشه، یک بازیگر اصلیش توده ها هستن. واسه اینکه حاکمیت رقیبی نداره و اون پایگاه اجتماعیش توده های معمولاً طبقات پایین هستن و اونها رو داره با انرژی ارزون، بنزین ارزون، یارانه نقدی، خودرو، قیمت گذاری خودرو، با اینها داره نظرشون رو جلب میکنه. و گروه دوم، گروه های حالا وفادار هستن، گروه های نزدیک به خودش هستن که اونها رو داره با دادن حالا یه سری نهادها، یه سری انحصارات، یه سری راندهای دیگه حمایت میکنه. تو این وسط به نظرم طبقه سرمایه‌داری صنعتی جایگاهی نداره، و چون جایگاهی نداره نه رانتی بهش میرسه نه میتونه افکارش رو به سیاست گذار منتقل بکنه، و خروجیش این میشه که تو دستگاه سیاست گذاری به نظرم دغدغه بیشتر همون حامی پروری سطوح پایینه که تو بحث در واقع کنترل قیمت ها یا یارانه نقدی اینها خودشو نشون میده تا صنعتی شدن. چون صنعتی شدن شما باید یه سری زینفای دیگه داشته باشی، یه سری اهداف دیگه داشته باشی، و بحث حالا نگاه بلند مدت هم هستش که حالا به علت شرایط خاصمون خیلی نگاه بلند مدت نیست، و این سویه گرایش به مصرف کننده یا مردم تو سیاست گذار خیلی بیشتره تا سوگیری به سمت تولید کننده یا سرمایه‌دار صنعتی.
و این در دراز مدت خیلی پارادوکسیکال و متناقضه، چون در دراز مدت همین مردمی که سیاست گذار خواسته حفظشون کنه زیر بار تورم، کاهش قدرت خرید و کاهش ظرفیت اشتغال، تخریب محیط زیست به دشمنان مستقیم میشن.
به نظر مستاق بارزش صنعت خودروسازیه. شما از سال 97-98 که اون جهش قیمتی و تورم افسار گسیخته اتفاق افتاد، شما اومدی قیمت خودرو رو ثابت نگه داشتی، قرعه کشی گذاشتی، 3-4 میلیون نفر ثبت نام کردن، چند هزار نفر حالا تا سالی 7-8 هزار نفر برنده شدن، و اونایی که برنده شدن خیلی سود کردن. حالا خیلی سود که بالاخره اختلاف بازار با
اون خودرو.
و اینا الزاماً از اون طبقه پایین هم نیستن.
نه خیلی بالاخره از شانس بوده دیگه، حالا به فرض اینکه اون گروه کشی سالم
اگر شانس بوده باشه.
آره. و درسته در کوتاه مدت مردم رو راضی کردی که قیمت‌های مثلا کارخونه پایینه. حالا فارغ از اینکه قیمت بازار در راه خودش رو میره و نارضایتی خودش رو ایجاد کرده. ولی فارغ از اینکه شما به یک سری اونایی که برنده شدن یه رانتی دادی، غیر از اون شما باعث شدی که این صنعت، مهمترین صنعت کشور، 200,000 میلیارد تو ضرر بره. چون قیمت رو سرکوب کردی، اون قطعه ساز رو تحت فشار قرار داده و کیفیت کل زنجیره اومده پایین. و در بلند مدت این زیانم باشته رو جامعه باید بده. پیشرفت نکردن این صنعت هزینه‌شو باز جامعه باید بده. و
یعنی در نهایت این زیان خودروسازها رو مردم در قالب تورم حداقل میپردازن
و خیلی مسائل دیگه اشتغالش هست. و از همه مهمتر اون چیزی که باز من بهش تاکید دادم، اون توان تولیدی که شکل گرفته و داره تخریب میشه و تضعیف میشه. و این توان تولیدی چیزیه که جامعه ها رو با هم دیگه متفاوت میکنه. اون چیزی که ارزش پول شما یا اون هویت اقتصادی شما رو تو دنیا مشخص میکنه، برندهاتون و قدرت صادراتیتون دیگه
و توان تولیدتون،
توان تولیدتون که به صادرات منجر میشه. و این توان تو بلند مدت، وقتی توان تولید و صنعتتون رو تضعیف میکنید، مطمئنا آسیبش رو بعدا میبینید.
اینجا یه بحث مهم پیش میاد، این که حالا اگه یه دولتی خواست، چون تو روایت شما همه دولت‌ها در صنعتی شدن مداخله کردن، کم و زیاد داره، عرصه‌هاش فرق میکنه، کم کیفیت بی کیفیت داره و همه مداخله کردن، از بریتانیا تا کره جنوبی تا چین. و تو اینجا شما به لحاظ تئوریک هم در خلاصه نهله فردریک لیست قرار میگیرین. اما حالا اگه در ایران دولت بخواد مداخله با کیفیتی بکنه در صنعتی شدن به طور مشخص، باید چه قابلیت هایی داشته باشه؟ حالا این قابلیت ها میتونه درس های مختلف باشه، از اون قرارداد اجتماعی بگیرین تا هر چیزی. شما امروز جمع بندید برای این قابلیت های ضروری برای یک مداخله با کیفیت چیه؟
کنم دو تا محور اساسی داره. یکی این که از کیفیت آدم هایی که استخدام میشه برای هم تدوین و اجرای مداخله شما میتونی بگی که این حاکمیت جدیه تو این داستان یا نه. شما وقتی میبینید که آلی خانی از فرانسه میاد، محمد یگانه از سازمان
از بانک جهانی
میاد، رضا نیازمند با اون سابقه صنعتیش میاد و این آدم ها رو تو این سیتویشن میبینید، میبینید که خب سیستم جدیه. و ما همین الان بوروکرات هایی داریم، اقتصاددان هایی داریم، تکنسیان ها و مهندس هایی داریم که در سطح جهانی آدم های شهره هستند و میتونن صنایع ما رو، اقتصاد ما رو واقعا متحول بکنن. آقای پیمان کارگر رئیس رنو پارس ایران بودن، نماینده رنو تو ایران، بعدش رفتن مدیر اینفینیتی تو شرق آسیا شدن و تو سن 55 سالگی الان بازنشسته شدن، کاری ندارن. و این خب یه گنجینه از تجربه و قدرت مدیریتیه که الان آماده است و خیلی راحت میشه استفاده.
یکی دو سال پیش مدیر اینفینیتی شد.
آره ولی بازنشست شد، نمیدونم چرا خودش رو بازنشست کرد در سن خیلی پایین. و مثل ایشون خیلی داریم دیگه، تو بانک جهانی متعدد آدم داریم.
خب این یه پیش نیازی داره که یک نظام سیاسی اصلا بتونه از آدمهایی که بیرون از خودش، حتی ایرانیایی خارج از کشور، بتونه استفاده کنه، نه با اینکه با سوء ظن بهشون نگاه کنه.
دقیقاً همینطوره و این مسئله به نظرم باید حل بشه و نمیدونم چه جوری. یعنی سیستم باید به یه جایی برسه که این اتفاق به نظرم بعد ورجام داشت میافتاد. یعنی هم حاکمیت یک جوری استقبال کرده و دولت حداقل اون موقع استقبال کرده بود از ایرانیان خارج از کشور، خیلی برگشته بودن. تو فوتبال ایران این اتفاق افتاده بود. پس از ورجام تو صنایع هم داشت این اتفاق میافتاد. یعنی شما تعداد سفرها یا اون اکوسیستم استارتاپی که
بله، اکوسیستم استارتاپی بزرگترین برنده این بود. یعنی بسیاری از اونایی که فاوندرهای اکوسیستم استارتاپی هم ایرانیای خارج از کشور.
درست. و حالا منظورم فقط ایرانی خارج از کشور نیست، ما ایرانی داخل کشور هم حتی داریم آدمای توانمند که میتونیم از ظرفیتشون استفاده کنیم. پس بحث اول
اون افراد و نیرو انسانیه. بحث دوم به نظرم بحث لرنینگ بای دوینگه و اینکه مداخله رو شما از مداخلات کوچک شروع میکنی و اشتباهاتتون میفهمی و اصلاحش میکنی و میری جلوتر. یعنی میخوام بگم دانش سیاست گذاری و ظرفیت سازی هم مثل دانش فردیه یا مثلا یه بنگاه خصوصیه که اول خب خیلی وارد نیست تو. حالا شما همین پادکستو که شروع کردی، اولین قسمت و دومین قسمت احتمالا خیلی در این سطح مسلط نبودی، هر روز بهتر شده.
یه جا داستانشو تو اپیزود 100 گفتم خلاصه از کجا شروع کردیم با چه افتضاحی.
یعنی میخوام بگم دولت ها هم همین جوری هن. یعنی تو حوزه سیاست گذاری هم میتونن یاد بگیرن اگه تو یه حوزه واقعا جدی باشن و متمرکز باشن. الان مثلا احساس میکنم تو حوزه یارانه نقدی اینکه به کی بدن به کی ندن احتمالا خیلی بهتر از مثلا 20 سال پیشن، یا حالا فرض میکنیم.
پس به این معنا شما همون ایده موفقیت های کوچک منو قبول دارید؟
آره. و اینکه اصلا گام های بزرگ نمیشه برداشت، مخصوصا تو کشور حالا نفتی این پول زیاد ارز تزریق کردن به داخل، حالا سرمایه گذاریش و اینا یه سری آثار منفی هم میتونه داشته باشه، واسه همین کم کم جلو رفتن. و اینکه یه نکته هم اینه که از صنایع ساده تر شروع کرد. شما مثلا موبایل احتمالا ایران تا 10-20 سال آینده نتونه تولید بکنه، ولی یه پوشاک خوب یا یه یخچال خوب که پیچیدگی کمتری داره و قابلیت‌ها شکل گرفته در داخل احتمالا خیلی راحت تر باشه پیش رفتن. این دوتا گزینه به نظرم میرسه، یعنی نیرو انسانی با کیفیت و اینکه لرنینگ بای دوینگ، یعنی آروم آروم انجام بدن تا اون ظرفیت ساخته بشه.
انجام بده و یاد بگیر.
انجام بده و یاد بگیره. و این یادگیرن اگه اون اراده سیاسی و اون بینش، حالا اسمش گذاشته ملی‌گرای اقتصادی، اگه باشه به نظرم شکل میگیره. خود عالی خانی هم سال اولش اگه خاطراتش رو بخونیم میگه ما خیلی هم نمیدونستیم که جریان چیه، مینشستیم با هم جلسه میذاشتیم، با اتاق بازرگانی جلسه میذاشتیم و از اونها خیلی یاد میگرفتیم، یا اشتباهاتی هم داشتیم اشتباهامون رو اصلاح میکردیم. به نظرم در داخل هم اگه حالا بحثای این که ما یاد نمیگیریم هم خیلی پررنگه دیگه.
نکته اضافه داری؟
نکته اضافه هم حالا شاید یک کمی تکرار باشه، به نظرم این فرصتی که برای صنعتی شدن ایران برای سومین بار به نظرم دست داده فرصت مهمیه و ارزشمنده. و برندهای ایرانی که شرکت گرفتن، هر کشوری با برندهاش شناخته میشه دیگه. شما مثلا آمریکا رو به ایلان ماسک و نمیدونم توییتر و مایکروسافت و گوگل میشناسی، آلمان رو به بنز و بی ام و میشناسی، و ایران رو اگه میخواهیم فقط به نفت نشناسن، اگه فقط به زعفران و پسته نشناسن، باید این صنایع و برندهامون رو قدرشون رو بدونیم. در درجه اول سیاستگزار باید قدرش رو بدونه و همراه با اون جو در واقع پوپولیست نشه و همراه با اونها یه لگد نزنه، و جامعه هم به نظرم باید نقش خودش رو ایفا بکنه و از بین این برندهای متعدد اون برندهای خوب رو حداقل منصفانه در موردشون قضاوت بکنه، ازشون حمایت بکنه، که این اتفاق داره میفته. یعنی من میبینم که اون مقاومتی که اوایل بود در مقابل مصرف جنس ایرانی، یه بخشش به اجبار ولی یه بخشش، یعنی اول که شامپو مثلا دیگه نمیتونستن هیدن شولدرز بخرن، میرفتن شامپو فلانی میخرن، اولی سخت بود ولی بعد اینکه استفاده کردن دیدن که نه، کیفیتش خیلی هم بد نبود. یا مثلا یخچال سامسون رو که میگرفتن الان رفتن با کراهت مثلا یکی دوتا یخچال رو گرفتن، اولش شاید بد بوده باشه ولی الان یعنی یکی دوتا برند هستن که کیفیت خوبی دارن. و به نظرم اینه که حیفه که دوباره ما این تجربه، حالا این انباشت دانش صنعتی شدن رو برای سومین بار از دست بدیم.
دو تا سوال بپرسم. سوال اول، مایلی اسم این اپیزود رو بذاریم یه چیزی که متناسب این باشه بذاریم که راه ساختن برندها، یا یه چیزی شبیه این که برندها هویت یک ملتند؟
میدونم قشنگه. قدر برندهای ملی رو بده.
پس یا فکر کنیم سرش، یا بذاریم برندها هویت یک ملتند، یا حالا هویت یک ملت که همش در برندها نیست ولی برندها مهمه. یاد جمله‌ای میافتم که فکر میکنم یرگین از قول خانم مرکل نقل میکنه، میگه وقتی به مرکل میگن که روح آلمان چیه، میگه که زیمنس. زیمنس روح آلمانه. و از این جهت باشه اسمشو میذاریم برندها هویت یک ملت.
و اینکه ما الان حداقل 200 ساله که تو آرزو اینیم که علاوه بر نفت و زعفران و پسته یه چیز دیگه هم به دنیا بدیم.
خبر بد اینه که همین امروز خوندم که یک روزنامه بریتانیایی گزارش کرده که تولید زعفران ایران از 400 تن پارسال به 170 تن امسال کاهش پیدا کرده.
نمیدونم، از یه طرف خبر بدیه، از یه طرف خبر خوبیه که آقا شما بالاخره این ملته که خدا بهتون نفت داد و زعفرون داد و پسته داد دیگه اینا نیست و شما باید فکر کنید، تولید کنید، صنعتی بشید، از تخصص و دانش استفاده بکنید، فقط از مواهب.
شنونده منتقد و یکم تیزهوش ما میتونه بگه ما ملت که فکر میکنیم، شما قبلش فکری بکن، حکرانم به این فکر
درست
بکنه.
درست، منظورم از جامعه در واقع کل حکرانی و مردم دیگه.
خب پس یه نکته. نکته دوم، من موافقی که دعوت کنیم جمعی از مترجمین یا کسایی که در اقتصاد ایران کار فکری میکنن به ترجمه کردن اون 4 تا اثر اصلی جریان مداخله گرایی، یعنی همون کتاب قول بعدی آسیای خانم آلی سامستن و کتاب حکمرانی بر بازارهای رابرت وید، Governing the Markets، و کتاب چالمرز جانسون عنوانش
میتی و معجزه ژاپن.
آره، میتی و معجزه اقتصادی ژاپن. میتی نام اون وزارتخونه صنعت و تجارت بین المللی ژاپن بود که نقش اساسی ایجاد کرد. این سه تا کتاب و کتاب جانسون، کتاب پیتر ونز که حالا هم به فارسی ترجمه شده، هم تو این پادکست بهش پرداختیم. و سوال آخر، پیام برزین جعفرتاش اینه که حتی اگر که هولتون دادن به سمت توسعه برخی از برندها و صنعتی شدن، قدرش رو بدونید و با یک ظرفیت سازی در دولت، از جمله آوردن آدمهایی که اینو میفهمن هستن، یعنی حداقل مثلا یه دور کتاب جانسون رو خوندن یا کتاب آمستن رو خوندن یا با اندیشه مثلا یه آدمی مثل رابرت وید آشنان، سیاست گذاری صنعتی هم میخواید بکنید با یه آدمایی بکنید که اقلا کتابشو خونده باشن.
و احیا کردن یه ظرفیت هایی که مخفول شده، مثلا سازمان گسترش و نوسازی، نمیدونم هنوز آیا اون تکنسیان و مهندس ها هستن یا نه، ولی چون سازمان گسترش و نوسازی یکم از لحاظ مالی تو مضیقه بود، رفت سراغ بخش انرژی و پتروشیمی و اینا، عمده انرژیش الان اونجاست و مانیفکتچرینگ فراموش شده. حالا اینم خوب بود که میگفتیم کلن این دوستان، حالا این حوزه کسانی که نام بردیم، یه سوگیری به سمت مانیفکتچرینگ دارن و میگن که صنایع کارخونه‌ای یک اهمیت ویژه‌ای داره،
هم به لحاظ اشتغال، هم به لحاظ پیچیدگی فنی تکنولوژیک
و افزایش بهره‌وری.
افزایش بهره‌وری، بله.
و کشورهای نفتی یا کلن منابع طبیعی به صورت ساختاری در توسعه مانیفکتچرینگ واسه شون سخت تره.
مانیفکتچرینگ ترجمه ساخت و تولید دیگه،
صنایع کارخونه،
صنایع کارخونه، ساخت و تولید،
صنایع ساخت. و یعنی بای دیفالت در کشورهای منبع محور شما میبینید دیگه، این کشور نفتی هیچ کدومشون هیچ تولید خاصی ندارن، یعنی شما قطر رو ببینید، عمان رو ببینید، اونم رفته مثلا قطر رو خدمات بیشتر سرمایه گذاری کرده. یه خصوص
اصلا در مورد عمان یکم داره وضعیت تغییر میکنه و هم عربستان و هم امارات.
اینو مشکلش اینه که چون خیلی حالا اون نفرین منابع ادبیاتش خیلی مفصله که از بیماری هلندی بگیر تا آثار دیگه، باعث میشه که بخش تولیدی شما تضعیف بشه و ما دوچار این قضیه هستیم. تحریما باعث شده که یکم اون امراض، حالا بیماری، آقای سالی اصفهانی اسم شرایط ما رو گذاشته بیماری هلندی معکوس، یعنی همه اون آثار بیماری هلندی الان تا یه حدی برعکس شده و باعث شده که بخش تولیدی ما یه کمی رونق بگیره. این تو آمارهای رشد اقتصادی و رشد اشتغال صنعتی هم دیده میشه. و بحث من این بودش که از این فرصت سیاست گذار حیفه که استفاده نکنه، چون
در حالت عادی صنعتی شدن خیلی سخت‌تر میشه تو کشورهای مثل ما. شما ارزش پولت بالاست، شما دیگه توجیه نداره ممنوع کردن واردات وقتی ارز داری و نفت میتونی بفروشی، و اون موقع ایجاد برندها یا تولید کننده های بزرگ داخلی خیلی سخت‌تر میشه.
خیلی ممنون آقای جعفرتاش، امیدوارم که موفق باشی تو نوشته ها توی راه تولید ها.
سایت صدای تولید،
سایت صدای تولید، آره دیدم تو کانالت هم برزین جعفرتاش در تلگرام با کانالش حضور داره و با این سایت صدای تولید که مطالبش رو توی کانالش هم باز تولید میکنه، توی توییتر هم هست. و امیدوارم که موفق باشی و مجموع این کارها، فکرها، اندیشه ها بتونه به هموارتر شدن این زمینه صنعتی شدن کمک بکنه. خیلی ممنون.
ممنون از شما که دعوت کردید، انشالله که مفید بوده باشه.
موفق باشید.
ارزهای دیجیتال به یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی و حفظ ارزش پول تبدیل شدند. صرافی‌های ارز دیجیتال هم سعی دارند امکانات زیادی برای استفاده آسون و 24 ساعته از این ابزارهای مالی فراهم کنند. صرافی ارز دیجیتال پول نو امکان معاملات 24 ساعته بیش از 250 ارز دیجیتال رو با کارمزد کم فراهم کرده. پول نو نه تنها فرایند سرمایه گذاری رو تسهیل میکنه، بلکه فرصتی رو در اختیار کاربران قرار میده تا از ظرفیت‌های بازارهای بین المللی بهره‌مند بشن و در صورت موفقیت به سوداوری ارزی هم برسن. البته ورود به همه بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال باید آگاهانه باشه و هر سرمایه گذاری باید از تصمیمات هیجانی و بدون شناخت کافی جدا خودداری کنه. پول نو توصیه میکنه افراد برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال آموزش ببینن و برای ساده سازی آموزش پول نو با آموزش های رایگان، تحلیل های روزانه و جدیدترین اخبار ارزهای دیجیتال به سرمایه گذارا خدمات آموزشی هم ارائه میکنه. لینک دسترسی به صرافی پول نو رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. اواخر گفتگو شنیدید که موقع ضبط با برزین جعفرتاش توافق کردیم که عنوان این قسمت رو بگذاریم برندها هویت یک ملتند. بعدن فکر کردیم که هویت ملت خیلی بیشتر از نامهای تجاری و شرکتهایی که اون کشور رو در جهان معرفی میکنن. اما هنوز ته دلم معتقدم نامهای تجاری بخش بزرگی از هویت هر ملتی هستن. آلمانی ها با زیمنس، مرسدس و بی ام و، ژاپنی ها با تویوتا، چینی ها با هواوی و شیائومی و همینطور کشورهای دیگه با نام های تجاریشون هویت پیدا می کنن. اون چیزی که برزین جعفرتاش در دنباله نظریه پردازانی مثل فردریک لیست ملیگرایی اقتصادی می نامه، تلاش برای صنعتی شدن و داشتن نام های تجاری با کیفیت، قابل رقابت در جهان، نوآور و توانمند برای تولید ملی و ایجاد اشتغال کافی در جامعه است تا مردم بتونن زندگی شرافتمندانه، رو به بهبود، قابل رقابت با سایر کشورها و تضمین کننده اقتدار، امنیت و آبروی ملی رو تجربه کنن. من در قسمت هایی که کتاب توسعه یا چپاول پیتر ایونز رو شرح می کردم، یعنی قسمت های 70 و 74 تا 78، توضیح دادم که مداخله دولت در صنعتی شدن عملی بسیار فراتر و حساستر از دادن وام، قیمت گذاری و تعرفه گذاری و طیف گسترده ای از فعالیت ها رو شامل میشه. برزین جعفرتاش هم در این قسمت برخی وجوه مداخله با کیفیت دولت به منظور صنعتی شدن رو نشون داد، بر اساس تجربه ایران هم نشون داد دهه 40 و بعد بر اساس تجربه سایر کشورها. مداخله با کیفیت دولت در صنعتی شدن، دادن رانت بی حساب و کتاب و تشدید فساد و نابرابری نیست. سه نکته دیگر رو هم باید خیلی مختصر بگم. یک، برزین جعفرتاش در طول گفتگو خیلی مختصر به این نکته اشاره کرد که صنعتی شدن صرفاً با بسامان شدن متغیرهای اقتصاد کلان رخ نمیده. این گونه نیست که صرفاً با بهبود متغیرهای اقتصاد کلان، مثلا نرخ تورم یا حتی با بهبود روابط خارجی، صنعتی شدن رخ بده. اینها رابطه پیچیده‌ای حتی فراتر از شرط لازم با صنعتی شدن دارند. صنعتی شدن علاوه بر اینها مستلزم خیلی جزئیات دیگه هم هست و حتی صنعتی شدن در هر شاخه ای از صنعت مختصات و جزئیات خاص خودش رو داره. صنعتی شدن در صنعت خودرو، پوشاک، مواد غذایی، محصولات الکترونیک و بقیه عرصه ها هر کدوم جزئیات پیچیده تری داره و با ملاحظات سازمانی و ملی متفاوتی درگیره. دولت و سازماندهی دولت و بخش خصوصی برای صنعتی شدن در هر عرصه مختصات و ملزوماتی داره که ملی‌گرایی اقتصادی در خصوص اونها حرفای مهمی داره. جای بحثش اینجا نیست، اما معتقدم دولت و بخش خصوصی در ایران برای مواجهه با این پیچیدگی و ملزومات تجهیز نشدن و رابطه‌ای معطوف به این هدف با همدیگه ندارن. دو، گفتمان و نوع مواجهه آقای ترامپ با چین، تأثیراتی که کرونا بر زنجیره‌های تولید در جهان باقی گذاشت، تأثیراتی که کرونا بر تفکرات درباره صنعتی شدن و ملزوماتش باقی گذاشت، تأثیرات ناشی از جنگ اوکراین بر اقتصاد جهانی و وارد شدن جهان به تعارضاتی که چین و آمریکا با هم دارن، تردیدهایی درباره پایان ماه عسل دو سه دهه‌ای جهانی شدن و نظام تجارت آزاد ایجاد کرده. ملی‌گرایی اقتصادی همه واقعیت و تنها نظریه قابل استفاده برای این لحظه از تاریخ نیست، اما به راحتی نمیشه اندیشه های متفکرانی مثل فردریک لیست، پیتر اوانز، چالمرز جانسون، آلیس آمستن، هاجون چانگ و بسیاری دیگه درباره تاریخ صنعتی شدن و سیاست‌های شایسته برای رسیدن به اون رو نادیده گرفت. نکته سوم، این قسمت رو با معرفی برخی کتاب‌های مهم مرتبط با ملی‌گرایی اقتصادی که به فارسی ترجمه شدن تموم می‌کنیم. خوشبختانه سه کتاب مهم فردریک لیست به فارسی ترجمه شدن. هر سه رو هم آقای ناصر معتمدی ترجمه کرده و شرکت سهامی انتشار اونها رو منتشر کرده. یک، کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی سال 1370 منتشر شده. دو، کتاب خطوط کلی نظام آمریکایی اقتصاد سیاسی سال 1380 منتشر شده. و نهایتاً سومین کتاب فردریک لیست با عنوان اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی تجانس‌ها و تعارض‌ها، باز هم ترجمه ناصر معتمدی و انتشارات شرکت سهامی انتشار، سال 1387 منتشر شده. واقعا خودم خیلی دوست دارم که حداقل نظام ملی اقتصاد سیاسی و اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی رو در پادکست شرح کنم. جزئیات تاریخی بسیار جذابی هم دارن. انشالله توفیق حاصل بشه بتونیم این کار رو انجام بدیم. چند کتاب دیگه هم هستن مربوط به ملی‌گرایی اقتصادی و مداخله دولت به منظور صنعتی شدن که مربوط به تجربه ژاپن و کره جنوبی میشن. یک، کتاب بازپسگیری توسعه نوشته هاجون چانگ و آیلین گریبل که برزین جعفرتاش ترجمه کرده و نشر لوح فکر منتشرش کرده و همین سال 1403 منتشر شد. دو، کتاب نیکوکاران نابکار، افسانه تجارت خارجی آزاد و تاریخچه پنهان سرمایه‌داری، نوشته هاجون چانگ، ترجمه میر محمود نبوی و مهرداد شهابی، نشر اختران، البته چاپ هفتمش سال 1402 منتشر شده. سه، کتاب انداختن نردبان، استراتژی توسعه در چشم‌اندازی تاریخی، ترجمه زهرا کریمی مغاری، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مشهد سال 1399. 4. کتاب میتی و توسعه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم. این لفظ میتی MITI نام اون وزارتخانه است در ژاپن که متولی توسعه اقتصادی بود و نقش مهمی داشت و اولین بار چالمر جانسون به اون توجه کرد. این کتاب رو محسن محمدی ایوانکی ترجمه و شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر کرده. توضیح بدم که این کتاب ترجمه و تألیفیه که مترجم از آثار مختلف از جمله 3 کتاب. کتاب اول میتی و معجزه ژاپنی چالمرز جانسون، کتاب دوم بین میتی و بازار سیاست صنعتی ژاپن برای فناوری پیشرفته نوشته دانیل اوکیتومو و کتاب سوم تاریخ توسعه اقتصادی ژاپن نوشته کنیچی اونو فراهم کرده. کتاب سال 1401 منتشر شده. بنابراین علاوه بر اینکه این کتاب چاپ شده، کماکان جا برای این باز هست که کتاب میتی و معجزه ژاپنی چارلز جانسون به فارسی ترجمه بشود. به هر حال به زبان فارسی آثار کافی برای شناخت ملی‌گرایی اقتصادی و شرح مداخله با کیفیت دولت به منظور صنعتی شدن وجود داره. امیدواریم این قسمت هم کسانی از جمله دانشجویان و علاقمندان مباحث توسعه رو تشویق کنه که بیشتر در کتب و مباحث ملی‌گرایی اقتصادی پژوهش کنن و اقتصاد و مسیر صنعتی شدن ایران رو هم از این زاویه بیشتر بررسی بکنن. این قسمت هم به پایان رسید. سپاسگزاریم که وقت گذاشتید و با ما همراهی کردید. از همه حمایت‌های شما سپاسگزاریم. امیدواریم سرجام کاری که انجام میدیم زمینه اندیشه‌ای مساعدتری برای صنعتی شدن توسعه و ساختن ایران بهتر فراهم کنه. از شرکت چسب سینا و صرافی ارز دیجیتال پول نو هم متشکریم که حامیان مالی این قسمت از پادکست بودن. مدتیه که این پادکست رو به صورت ویدیوکست هم در صفحه من در یوتیوب منتشر میکنیم. اگر مایل بودید سری به صفحه محمد فاضلی در یوتیوب بزنید. ترکیبی از ویدیوکست، تحلیل سیاستی و گفتگو و معرفی کتاب رو در این صفحه منتشر میکنیم. فعلا تا قسمت 132 خدا حافظ.